الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم اساتید گرامی. بحث ما حکمرانی در قرآن کریم بود، حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی داشتیم بر اساس سوره مبارکه مائده بحث رو پیش می بردیم. عرض کردیم که محور این سوره از همون آیه اول که شروع میشه بحث قوانین، قراردادها، مقررات و پیمانهای داخلی و خارجی هست و خطابش به مؤمنان هست که سنگ بنای جامعه اسلامی و دولت اسلامی هستند و به لحاظ فزونی عرض کردیم که در این سوره خطاب یا ایها الذین آمنو 16 بار تکرار شده که به نسبت آیاتی که در این سوره هست بیشترین رو به خودش اختصاص میده. در آیاتی که امروز انشاءالله تلاوت میکنیم بحث ولایت محور هست و خیلی برجسته شده. اصطلاح ولایت در فرهنگ قرآن اصطلاحی هست که واجد مفهوم حکمرانی هم هست، یعنی اگر ما دنبال یک مفهومی باشیم که مفهوم حکمرانی رو برسونه، این اصطلاح ولایت هست. البته نمیخوام بگم ولایت مساوی است با حکمرانی، عرض من این هست که ولایت یک مفهوم فربهی هست و مفهوم گستردهی هست، با توجه به اینکه هم شبکه رو میرسونه، هم مفهوم فرایند درش هست، هم مفهوم ارتباطات درش هست و حتی سلسله مراتب درش تعریف میشه. نزدیکترین واژه قرآنی هست به بحث حکمرانی. در ولایت همیشه بحث همبستگی و وابستگی هم مطرحه، همجبهگی مطرحه، همشبکه شدن، همراه شدن و اتخاذ موضع کردن در برابر دیگران مطرحه. به اصطلاح هر ولایتی غیرسازی رو در درون خودش داره. لذا ترجمه ولایت به معنای دوستی ترجمه ناقصی هست. اگه کسی همچین ترجمه‌ای بکنه این خیلی ناقصه. ولایت البته درش دوستی هم هست، منتها دوستی هست که منجر میشه به وابستگی، منجر میشه به همبستگی، منجر میشه به تشکیلات، همافزایی و سازمان، برنامه، یه همچین مفهومی هست. لذا خیلی مهمه که ما این پرسش ها رو بتونیم پاسخ بدیم، اینکه چه کسانی با هم همگروه میشن، ولایت چه کسانی رو باید پذیرفت، با چه کسانی باید همگروه شد، با چه کسانی باید ارتباط برقرار کرد، چه کسی رو به عنوان ولی خودمون و رئیس خودمون و سرپرست خودمون انتخاب بکنیم، چه کسی رو به عنوان دوست خودمون، یه دوستی که البته اون شبکه سازی رو به دنبال داره انتخاب بکنیم، و چه کسانی رو نباید به عنوان ولی و هم پیمان و هم جبهه انتخاب بکنیم. این هم در بحث ولایت فوق‌العاده مهم و مطرحه. حالا ما آیات رو با هم شروع میکنیم. به گمان من این بحث میتونه در ضمن این آیات خودش رو نشون بده. البته یک مدعایی ما داریم در باب سوره مائده، با توجه به اینکه سوره ولایت و حکمرانی هست، میخواد به قانونگذار هم ما رو توجه بده، میخواد به مجریان قانون هم ما رو توجه بده که صرف قانون خوب برای سعادت یک جامعه کافی نیست، بلکه مجریان هم باید خوب باشند. کسانی که قانونگذاری هم میکنند اونها هم باید خوب باشند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنو. این ظاهرا هفتمین باریه که این خطاب رو در این سوره ما داریم. یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهد القوم الظالمین. خب اینجا اگر از منظر قانون حکمرانی و حکمرانی قانونی به بحث نگاه بکنیم، داره قواعد عرصه سیاست خارجی رو برای ما بیان میکنه که چه مقررات و قوانینی در حوزه سیاست خارجی بر شما حاکم هست. و البته آیات قرآن خب یک بعدی نیست، حتی در حوزه سیاست داخلی هم میتونه برای ما درسهایی داشته باشه، ولی بخش غالب و برجسته آیه مربوط میشه به حوزه سیاست خارجی. میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، ای شمایی که وارد مکتب اسلام شدید، با رسول الله بیعت کردید، قرآن رو پذیرفتید، شما یهودیان و مسیحیان رو به عنوان اولیاء اتخاذ نکنید. خب اگه کسی بگه یعنی به عنوان دوست اتخاذ نکنید، خب این معلومه که دقیق نیست. یعنی آیا آیه به ما میخواد بگه که با یه مسیحی مثلا رفیق نشید، دوست نشید؟ خب همچین چیزی رو نمیخواد بگه. بحث همپیمان شدنه، بحث همجبه شدنه، بحث پذیرش سلطه هست. یعنی آیا مسلمون ها اجازه دارند با یهودیان و مسیحیان، با غیر همکیشان خودشون، رابطه همبستگی و وابستگی و همجبهگی رو انتخاب بکنن، بیان بگن ما میپذیریم که شما فرمانده ما باشید، شما سرپرست ما باشید، شما رئیس ما باشید؟ نه، نمیشه دیگه. چون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. بعضی ها به این آیه استناد کردن، گفتن که قرآن شما مسلمان ها میگه که اصلا با یهودیان و مسیحیان رفاقت نباید داشته باشید، اصلا ارتباط نداشته باشید. خب این حرف درستی نیست، چون در سوره ممتحنه که او هم یک سوره مدنی هست و قبلا ما دربارش صحبت کردیم در این جلسات، سوره شماره 60 میشه، اونجا دو تا آیه داشت که تکلیف رو مشخص میکرد، آیه 8 و 9. آیه 8 این بود: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. اون دسته از کافران حتی انحصاری به یهودیان و مسیحیان هم نداره، کلن کسانی که همکیش شما نیستن، اگر با شما مشکلی نداشته باشن، مشکل به چه معنا؟ یعنی دشمنی. اگر دشمن شما نباشن، دشمن دین شما نباشن، اگر طمع به سرزمین شما نداشته باشن، دنبال اشغال سرزمین شما نباشن، با اینها بر اساس بر و قسط ارتباط بگیرید، باشون ارتباط داشته باشید. پس اصل ارتباط ایرادی نداره، ارتباط بر اساس بر و قسط با اون دسته از غیر مسلمانانی که با مسلمانان در دینشون نمی جنگن، در سرزمینشون نمی جنگن، خلاصه دشمن مسلمان ها نیستن، با اینها میشه ارتباط داشت، رفاقت داشت، دوستی داشت، ولی ولایت اونها رو نمیشه پذیرفت. شما اجازه ندارید اونها رو بیارید به عنوان رئیس خودتون انتخاب بکنید، زیر سلطه اونها نباید برید. یک جامعه اسلامی، یک فرد مؤمن زیر سلطه غیر مسلمان اجازه نداره که بره، این ممنوعه، این یه قانون راهبردی و مهم هست. اما اگر دشمن باشن، بله، آیه 9 میفرماید، آیه 9 سوره ممتحنه، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوه. خدا متعال از رابطه ولایی با دشمنان نهی میکنه، اونهایی که در دین شما با شما میجنگن، اونهایی که سرزمین شما رو تصرف میکنن و اونهایی که به این دسته اول و دوم کمک میکنن. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. خب این مطلب پس باید روشن شده باشه که این آیه نمیخواد بگه که اگه یه همسایه مثلا غیر مسلمان داری باهاش نمیتونی بر اساس همسایگی ارتباط داشته باشی، نه، یه همچین چیزی رو نمیگه. این آیه میگه که یک دولت اسلامی نباید بره زیر پرچم یک دولت کفر، یه گروهی از مؤمنین نباید برن زیر سلطه یه گروهی از غیر مؤمنین، یک مؤمن نباید بره زیر سلطه یک کافر. این رو آیه نمیپذیره. چرا؟ دلیلش چیه؟ میفرماید که بعضهم اولیاء و بعض، آخه اونا خودشون با هم یه شبکه هستن، اونا خودشون با هم یه تشکلن، یه تیم هستن، یه کشور هستن، یک دولت هستن، یک حزب هستن. حالا با توجه به اینکه سطح بحث ما چی باشه، سطح داخلی باشه یا خارجی باشه، منطقه‌ای باشه یا جهانی باشه، این تشکل‌ها فرق میکنه دیگه. و من یتولهم منکم فانه منهم. حالا اگر یک مسلمانی رفت و سلطه کفار رو پذیرفت، میفرماید که این مسلمان دیگه جزء شبکه شما نیست، این میشه جزء شبکه دشمن، اون رو دیگه باید غریبه حساب بکنید و در میان خودتون راه ندید. البته مشابه این معنا و بلکه یک مقدار تندتر در سوره مبارکه نساء هم بود و هست که حالا ما اونا رو اینجا نخوندیم، ولی من در درس‌های قرآن و مباحث صوت‌های قرآن که منتشر شده تو اون جلسات اونها رو بحث کردم. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. این کسی که، این مسلمانی که میره و در ذیل شبکه ولایت غیر مسلمان‌ها قرار میگیره، این ظالمه و خدا ظالمان رو، قوم ظالم رو هدایت نمی‌کنه. چرا؟ چون خودشون رو سوزوندن، لامپ سوخته شدن. لامپ سوخته رو دیگه شما نمیشه کاریش بکنی، نمیشه روشن بشه. پس این آیه اول فوق‌العاده مهم بود، یه قانون بسیار مهمی رو برای ما بیان کرد که عبارت اخرای همون اصل نفی سبیل بود. یا ایها الذین آمنوا، به عنوان آخرین سوره‌ای که بر رسول الله نازل شده، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. شما همجبهه با غیر مسلمان ها نشید، ولایت اونها رو نباید بپذیرید، ریاست اونها، سلطه اونها رو نباید بپذیرید، چون اونها یه شبکه هستن، با هم همپیمان هستن، شما باید میان خودتون پیمان برقرار کنید و شما مسلمان ها هم با هم باید یه تشکلی داشته باشید. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. خب اینجا اشاره میکنه به بحث منافقین. خب در صدر اسلام مستحضرید که مخصوصا در دوره مدینه بحث منافقین خیلی پررنگه. منافقین هم تعدادشون زیاده و قابل توجهه و همین که اینها کارهایی هم میکردن دیگه. منافق یعنی کسی که ظاهرن مسلمان شده اما باطنن مسلمان نیست. اینها در برابر این دستورات قرآن مقاومت میکردن، سرپیچی میکردن، همچنان همجبهگی خودشون رو با مشرکان ادامه میدادن، با کافران ادامه میدادن، با یهودیان و مسیحیان ادامه میدادن. حالا این آیه اینها رو داره تحلیل میکنه. اینها چرا همچین کاری میکنن؟ یعنی یک مسلمان با چه انگیزه ای میره و سلطه کفر رو میپذیره، با اونها ارتباط برقرار میکنه، میگه من با شما هستم. چرا همچین کاری میکنه؟ میگه اینا تحلیلشون اینه که نگرانن که ممکنه مسلمون ها شکست بخورن، دولت اسلامی شکست بخوره، بعد اون کفار پیروز بشن. اینها دارن برای روز مبادا این کار رو میکنن، بعد میخوان بهشون بگن که ما که با شما بودیم. خب انگار که آیه همین وضعیت امروز جهان اسلام رو تحلیل میکنه، که بعضی از مسلمان ها با همین تحلیل ها که مثلا امریکا مثلا قدرتمنده، نمیدونم رژیم غاصب صهیونیستی قدرتمنده، امثال اینها، میرن با اینها ارتباط برقرار میکنن و ولایت در درون جامعه اسلامی رو تضعیف میکنن، همبستگی های اسلامی و وحدت اسلامی رو تضعیف میکنن، بلکه به خطر میندازن. فتر الذین فی قلوبهم مرض، ای پیامبر تو میبینی کسانی رو که در دلهایشون مرض هست، یعنی منافقه، بیمار دلان، میبینی که چی؟ یسارعون فیهم، با سرعت میرن به سمت غیر مسلمون ها و با اونها میخوان همجبهه بشن. همجبهه بشن که یعنی وابسته به اونها میخوان بشن، ولایت اونها رو میخوان قبول کنن، میخوان به اونها بگن که ما شما رو قبول داریم، سرپرستی اونها رو میخوان بپذیرن، میخوان امر و نهی اونها رو انجام بدن. حتی اگه اونا به اینا بگن شما پیامبر رو هم برید ترور کنید، اینا حاضرن، چنان که این توطئه ها رو هم چند بار کشیدن. خب با چه تحلیلیم این کار رو میکنن؟ یقولون، تحلیلشون اینه، میگن که نخشا ان تصیبنا دائره، ما میدونیم چرا میریم به سمت اینها، چرا با اینها ارتباط همبستگی و همجبهگی رو حفظ میکنیم، چون میترسیم که اتفاقی واسمون بیفته. نگرانیم ما که مسلمون ها نتونن در برابر غیر مسلمون ها مقاومت بکنن و این دولت نوپای مدینه ساقط بشه، اون وقت ما دستمون هیچ کجا بند نیست، یعنی ایمانشون به خدا ضعیفه، به خدا توکل نمی کنن، به دشمنان خدا میخوان توکل بکنن. خدای متعال میفرماید که حالا از کجا معلوم این تحلیل رو شما میکنید؟ فعسى الله ان یأتی بالفتح. خب چرا نمیگید که ممکنه که خدا پیروزی رو به ما مسلمان ها عنایت بکنه؟ چرا اینجوری تحلیل دارید میکنید؟ فعسى الله ان یأتی بالفتح، امیده که خدا فتح رو نصیب مسلمان ها بکنه، او امر من انده، یا هر اتفاقی از سوی خدا هست. به هر حال فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، اگه مسلمان ها پیروز بشن، شکوفایی از آن مسلمان ها باشه، شکست از آن اونهایی باشه که شما الان دارید با اونها پیوند برقرار میکنید، در اون صورت میدونید چه اتفاقی میفته؟ اینها نادم و پشیمان خواهند شد که عجب اشتباهی کردیم. که حالا اتفاقا همینطور هم شد دیگه، یعنی در سال دهم هجرت کل شبه جزیره توسط مسلمان ها دیگه پرونده دیگران، البته با عنادی که اونها ورزیدن، جمع شده بود، بلا پیامبر صلی الله علیه و آله با همشون معاهده بست، هم با یهودیان معاهده داشت، هم با مسیحیان، هم با حتی مشرکان مکه صلح حدیبیه رو حضرت امضا کرد، ولی خب اونا نقض کردن دیگه. وقتی عهد و پیمان رو نقض میکردن مورد تنبیه قرار میگرفتن، البته تنبیهات حضرت هم یه جوری نبود که جنگ و خونریزی خاصی اونجا اتفاق بیفته، مثلا مکه رو مستحضرید که بدون جنگ فتح کردن. و یقول الذین آمنو اها اولئک الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. حالا میگه که وقتی پیروزی حاصل میشه اینا چه اتفاقاتی میفته. آیه بعدی باز خطابش با یا ایها الذین آمنو شروع میشه. یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. یک، اذلة علی المؤمنین. دو، عزة علی الکافرین. سه، یجاهدون فی سبیل الله. چهار، ولا یخافون لومت لائم. پنج، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. خب اینجا لحن یه مقدار لحن تهدیده. خدای متعال می‌فرماید که اگر شما مسلمان‌ها به دستورات خدا عمل نکنید، برای خدا کاری نداره که شما رو کنار بزنه و یه قوم دیگری رو جایگزین شما بکنه، که یکی از مصادیق اون قوم دیگر ایرانی ها بودن، چون رسول الله صلی الله علیه و آله دست زد بر شانه سلمان فارسی و فرمود که قوم این مرد هستند. شما اگر کوتاهی بکنید، ایرانی ها میان همین کار رو میکنن. این یه مصداق عرض کردم، انحصاری به ایرانی ها نداره. سنت رو خدای متعال میفرماید. یه کسانی که پرچم دستشونه، پرچم توحید دستشونه، اگر اینها به هر دلیلی آلوده به دنیا شدن و رفتن سلطه شیاطین و طاغوت ها رو پذیرفتن، خب اینطور نیست که پرچم توحید ساقط بشه. نه، پرچم توحید رو دیگه شما توفیقش رو ندارید که برافراشته نگه دارید. این رو خدای متعال توفیقش رو به یک قوم دیگری میده که اون وقت اونها ویژگی هایی دارن. به مناسبت در این آیه ویژگی های یک جامعه متشکل ایمانی رو مطرح می‌فرماید. به لحاظ شاخص ها میتونیم بگیم اینها برخی از شاخص های حکمرانی در این آیه شریفه هست. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، خودتون ایمان آوردید با اختیار خودتون، اومدید مسیر اسلام رو انتخاب کردید، حواستون باشه. من یرتد منکم عن دینهی، هر کدوم از شما که مرتد شد از دین و اعتقادات اسلامی برگشت، فسوف یأتی الله بقوم، به زودی خدای متعال قومی را خواهد آورد که این ویژگی ها رو دارن. یک، یحبهم و یحبونه. یحبهم، خدا اینها رو دوست داره، و یحبونه، اونها هم خدا رو دوست دارن. پس ببینید رابطه ولایت با خدا برقرار میشه. خدا رو دوست دارن، خدا رو به عنوان ولی خودشون انتخاب میکنند و به عنوان سرپرست خودشون و رب خودشون. دو، اذلتن علی المؤمنین، اینها در اون شبکه ولایت که یه بخشش میشه ارتباط مؤمنین با یکدیگر، نسبت به مؤمنین دیگه متواضع هستند، مهربان هستند، نرم هستند، همون رحما و بینهم، اشداء علی الکفار رحما و بینهم، با کفار سفت و سختند، مقاومت میکنند، ولی با مؤمنین مهربانند. عزلة علی المؤمنین، مهربانند، نرمند نسبت به مؤمنین. عزة علی الکافرین، سرسختند در برابر کافران، قدرتمندند در برابر کافران. عزه، عزیز یعنی قدرتمند غیر قابل نفوذ. به زمینی که بالا هست و آب بهش نمیرسه میگن ارزون ازاز، یعنی زمینی که غیر قابل نفوذه، چون مرتفع آب بهش نمیرسه. حالا اینجا میگه عزتن علی الکافرین، یعنی اینها در برابر کافران که قرار میگیرن غیر قابل نفوذند، دشمن نمیتونه در اینها نفوذ بکنه. منظور کافریه که عرض کردم ارتباط دشمنی داره. این هم سوم. چهارم، یجاهدون فی سبیل الله، اینها همیشه آمادن که در راه خدا جهاد بکنن. اینها در راه خدا جهاد میکنن، همه نوع جهاد، جهاد اصغر، جهاد اکبر، جهاد کبیر، جهاد افضل. ولی البته مصداقی که معمولا افراد درش کم میارن همون جهاد اصغره، چون خیلی ملموس و محسوسه، براشون ممکنه جانشون رو از دست بدن. ولا یخافون لومت لائم، از همه مهمتر اینها در مسیر عمل به تکلیف و دستورات الهی و رهبران الهی از ملامت هیچ ملامتگری نمیترسند. نمیگن که حالا دیگران چه خواهند گفت. یعنی در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان و جنگ نرم دشمن و شایعات دشمن و تبلیغات دشمن کم نمیارند، چون به خدا تکیه دارند. ذالک فضل الله، البته این ویژگی ها فضل خدایی هست. یوتیه من یشا، میدهد به هر کسی که مشیتش اقتضا کنه، و البته مشیت خدا حکیمانه هست. و الله واسع علیم، خدا هم توسعه دهنده هست، گشایش دهنده هست، هم علیم دانا هست. کنایه از این که در تنگناها به خدا تکیه کنید، چون هم خدا عالمه هم خدا واسعه. خدا میدونه مشکل شما چیه، مشکلتونم میتونه حل کنه. پس تکیهگاهتون خدا باشه، به سمت دشمن نرید. حالا میرسیم به قلب این سوره، آیه ولایت، که دیگه همتون مستحضر هستید نسبت به این آیه. ولی ما کیه؟ ما عضو چه شبکه‌ای باشیم؟ در رأس شبکه مؤمنین چه کسی قرار داره؟ می‌فرماید انما. انما یعنی این است و جز این نیست، فقط و فقط. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. فقط و فقط ولی شما، سرپرست شما، الله هست، خداست، و رسوله، فرستاده خدا هست، محمد صلی الله علیه و آله، و الذین آمنوا، و اونایی که ایمان آوردند، اونها میشن سرپرست شما، اونها میشن ولی شما. خب والذین آمنو، میخوایم ببینیم کیه؟ اونایی که ایمان آوردن اونها کیا هستن؟ چه ویژگی هایی دارن؟ چه خصوصیاتی دارن؟ میفرماید که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اونایی که نماز رو برپا میدارند، زکات رو میپردازند در حالی که در رکوع هستن. امام داره نماز مستحبی میخونه، فقیری هم داره تو مسجد از فقر خودش صحبت میکنه. امام داره نماز میخونه، نماز دارن مستحبی و در مسجد هست، حالا اون فقیر هم امام اطعام میکنه، انفاق میکنه. خب شأن نزول این دیگه همتون میدانید، در تفاسیر هم آمده که امیرالمومنین علی علیه السلام هست. خب حالا اینجا نتیجه گیری میکنه. فرمول پیروزی سه تا مؤلفه داره: ولایت، تشکل، اطاعت، پیروزی. این فرمولش این ستاست. میشید عضوی از حلقات ولایت. البته این ولایت مبتنیست بر توحید، لذا میتونیم قبلش هم بگیم توحید. وقتی موحد شدیم یکی از علائم توحید چیه؟ پذیرش ولایت الله و رسول و الذین آمنوا، یعنی و ائمه معصومین علیهم السلام. خب پس ولایت، از توحید میرسیم به ولایت، از ولایت به تشکل میرسیم. وقتی ولایت ایجاد میشه، حکمرانی ایجاد میشه، در حکمرانی یه وحدتی هست، یک همپیوستگی و همجبهگی و همپیمانی میان آحاد مسلمان ها با یکدیگر هست. دو، یک همجبهگی و همسویی و همپیمانی میان آحاد مؤمنان با رهبرشون، با ولیه، با خدا هست، با پیامبره، با ائمه علیهم السلام هست، با جانشینان ائمه هست. سه، این مؤمنین در پیوند با رهبر الله و رسول و ائمه علیهم السلام، چون گفت که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، یعنی سه تا ولی برای ما تعیین کرد، این دشمن شناسی قویی داره دیگه. لذا رویه دیگری ولایت داره که براءت دیگه. دشمن رو میشناسن، طاغوت رو میشناسن، از دشمن مراقبت میکنن که گزندی متوجهشون نشه. آیه رو ملاحظه بفرمایید: و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. این آیه پیروزی برگرفته شده از تشکل ولائیه. بدانید هر کسی که همسو شد، همجبهه شد، همراه شد با خدا، ولایت خدا رو پذیرفت، ولایت رسول خدا رو پذیرفت، ولایت الذین آمنو رو پذیرفت، یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام، این چون این کسی پیروزه. چرا؟ چون حزب الله شده، حزب الله شده، آمده ذیل تشکل خدایی که ولایت الهیه. ببینید حکمرانی اسلامی باید در پیوند با حزب الهی باشه، باید در پیوند با ولایت باشه. حکمرانی الهی میشه محصول ولایت الهی. این شبکه رو ایجاد میکنه، این زنجیره رو ایجاد میکنه برای هر چیزی که میخواد، از مبدع تا مقصد. توحید و وحدت برش حاکمه، چند پاره نیستن اینها، متفرق نیستن. این وعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، به این شکله که اتفاق میفته. پس توحید، از توحید میاد به ولایت. حالا ولایت با انواع اقسامش دیگه، نبوت توش هست، امامت توش هست، زعامت فقیه جامع و شرایط توش هست، اینا همه توش هستن، ما ولایت تعبیر میکنیم. بعد میاد اطاعت، از ولی باید اطاعت کرد و البته ولی رو باید حمایت کرد، نصرت کرد. اگه جهاد میخواد باید جهاد کنیم، اگه هجرت میخواد باید هجرت بکنیم، و البته ایمان زیر ساخت همه اینها هست. چند تا مفهوم کلیدی اینجا در کنار هم قرار میگیره، ما رو میرسونه به تشکل و حکمرانی توحیدی. ما میشیم حزب الله، حزب الله پیروزه. فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله پیروزن. چرا پیروزن؟ چون خدا رو دارن، رسول خدا رو دارن، امیرالمومنین رو دارن، و هیچ کس خار نمی شود اگر خدا با او باشد. و کسی که خدا با او نباشه او پیروز نمیشه، ولو ظاهرا هم یه جایی یه چیزی گیرش بیاد. یا ایها الذین آمنو، چندمی شده در جلسه امروز؟ شد سومی، ولی در این سوره میشه نهمی. یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا الله ان کنتم مؤمنین. باز تاکید میکنه که حواستون باشه کسانی که با دین شما دشمنی میکنند رو به عنوان همجبهه و سرپرست خودتون انتخاب نکنید، با اونها همراه نشید. اینجا منتها بحث فرهنگیه. یه کسانی میگه هستند از غیر مسلمان ها، اینها ارزش‌های دینی شما رو به تمسخر می‌گیرن. با اینها حق ندارید هم جبهه بشید. با اینها حق ندارید هم حزبی بشید. با اینها حق ندارید پیمان دوستی امضا کنید. کسی که دین شما رو مسخره می‌کنه. چون برای یک مسلمان دینش همه چیزش هست. یا ایها الذین آمنو، این سوره مائده رو چون سوره آخر قرآن هست، آخرین سوره که بر حضرت نازل شده و طبق برخی نقل ها که ظاهرا دقیق تر هم باشه یک باره هم نازل شده، یک جا هم نازل شده، میشه شبیه وصیت نامه رسول الله صلی الله علیه و آله در نظر گرفت برای حفظ جامعه اسلامی. البته این تعبیر مجازیه که من میگم، یعنی آخرین توصیه هایی که خدای متعال در قالب وحی به رسول الله میگه که حالا اینا رو بگو به مؤمنین، اینا رو به مؤمنین تا پایان تاریخ بگو. و در ضمنش هم هشدارهایی میاد از بنی اسرائیل که اونها چطور گمراه شدن از حقایق الهی که برشون نازل شده بود. یک ماجراش همون بود که جلسات قبل خوندیم که یه جای دیگه موسی خودش موند و برادرش و دو نفر دیگه البته، و موسی به خدا گفت خدایا اینها منو رها کردن، من جز خودم و برادرم کسی دیگه برام نمونده، برای من نیست. اینا حرف گوش نمیدن، میگه مسلمان ها شما اینطوری نشید ها. ببینید خدای متعال چی میگه؟ ای کسانی که ایمان آورده اید، نگیرید اون کسانی که دین شما رو مسخره میکنند و به بازی میگیرند. البته نمیگه همه اهل کتاب اینطوری هن، میگه من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، بعضی از اینایی که اهل کتاب هستند پیش از شما، یعنی بنی اسرائیل. ول کفار اولیا، چه مشرکانی که دین شما رو مسخره میکنن، چه اهل کتابی که دین شما رو مسخره میکنن، اینها رو هم نباید به عنوان همپیمان و همجبهه خودتون انتخاب بکنید. و تاکید میکنه که واتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ کنید، ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید، اگه واقعا شما ایمان آوردید و در ایمان خودتون راسخ هستید، باید ببینید خدا چی میگه. دستورات خدا رو باید انجام بدید، نه کسانی که مقدسات شما رو مورد تمسخر قرار میدن، کاریکاتور میکشن، جوک میگن، طنز میگن. کسی دین رو حق نداره مسخره کنه. ارزش های توحیدی رو و الهی رو کسی حق نداره مسخره بکنه. و اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا و لهبا، شما وقتی که اذان میگید، موقع نماز میشه اذان میگید، اینا شروع میکنن مسخره کردن، بازی در آوردن. ذالک بانهم قوم لا يعقلون، میدونید چرا ارزش های دینی شما رو اینها مورد تمسخر قرار میدن؟ چون اینها عقلشون رو به کار نمیگیرن، نمیدونن که اینها ارزش های توحیدیه، نمیدونن نماز یعنی چی، نمیدونن خدا یعنی چی، نمیدونن دین یعنی چی، ایمان یعنی چی، ولایت الهی یعنی چی. قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل و ان اکثرکم فاسقون. ای پیامبر به اینها بگو که ای اهل کتاب، چرا با ما دشمنی میکنید؟ چرا از ما انتقام میگیرید؟ در اون ماجرای اصحاب اخدود هست در سوره بروج که میگه و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. این مسیحیان رو اینها کشتن، در گودالهای پر از آتش ریختن، کشتنشون، شهیدشون کردن، فقط به جرم این که اینها به خدا ایمان آورده بودن. همچین کارهایی کردن اینا. میگه شما به اینا بگو آیا غیر از اینه که چون ما به خدا ایمان آوردیم میخوایید از ما انتقام بگیرید، ما رو دارید مورد آزار و اذیت و تمسخر قرار میدید؟ آیا جز این هست که ما به خدا و به قرآن ایمان آوردیم و ما انزل الینا، یعنی اون چه به ما نازل شده یعنی قرآن، و ما انزل من قبل، ما که به قبلی هم ایمان آوردیم، به انبیاء قبلی، به تورات، به انجیل. بعد می‌فرماید که و ان اکثرکم فاسقون، بیشتر شما فاسق هستید، نمیگه همتون ها. این انصاف قرآن دیگه. اونجا هم فرمود که من الذین اوتوا الکتاب، بعضی از اهل کتاب، نفرمود همشون. یک عده قلیلی بودن که اینها اهل ایمان بودن، اهل کتاب بودن و اهل ایمان، اما اکثر رو میگه که فاسقن. فاسق یعنی قانون شکن، پیمان شکن، یعنی بر سر اون پیمان هایی که با خدا و مردم بودن نیستن، نمی ایستن. بعد میفرماید که قل، ای پیامبر به اینها بگو، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتن عند الله من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. اینها رو از عاقبتشون خبر میده. بگو ای رسول الله به اینها که آیا خبر بدهم به شما به شری بدتر از این تصوراتی که شماها دارید؟ مثوبتن عند الله، خاری اهل ایمان نزد اهل کتاب، یعنی اینا تصویر و تصوری که از مسلمان ها داشتن یک تصویر و تصور نامناسبی بود، برای همین اینها رو مورد تمسخر قرار می دادن. یه از این تصور و تصویری که از مسلمان ها دارید یه تصور بدتری هست، میخواید اونو واسطون بگم چیه؟ چیه؟ قومی که من لعنه الله، اون کسانی که خدا اونها رو مورد رحمت، مورد لعنت قرار داده، و غضب علی، اونایی که خدا بهشون غضب کرده، و جعل منهم القردة والخنازیر، ازشون میمون و خوک قرار داده در اون ماجرای سبت و روز شنبه و ماهیگیری و اینها، و عبدت طاغوت، کسانی که طاغوت رو عبادت کردن، اینا بده، اینا بدتره. تصورتون از خودتون چیه که حالا شما مسلمان ها رو مورد تمسخر قرار میدید؟ یه لحظه به حکمرانی خودتون نگاه کنید، یه لحظه به سبک زندگیتون نگاه کنید، کیا بالا سر شما هستن؟ از کیا دستور دارید میگیرید؟ همش تابع طاغوت ها هستید، مورد لعن خدا قرار گرفتید، مورد غضب خدا قرار گرفتید، آخرتتون رو تباه کردید. اینا زندگی شما دارید؟ اولئک شر مکانن، ای پیامبر اینها بدترین جایگاه ها رو خواهند داشت، و اضل عن سواء السبیل، اینها از راه مستقیم و راه درست دورترین افراد هستند. و اذا جاءوکم قالوا آمنا و قد دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا به و الله اعلم به ما کانوا یکتمون. اینها وقتی پیش تو میان میگن که ما ایمان آوردیم، وقتی که هم موقع که میان پیش تو در حالی که اینها با کفر وارد شدن، و هم قد خرجوا به، از پیش تو با کفر هم خارج شدن، الله اعلم به ما کانوا یکتمون، خدا میدونه اینا چیا رو پنهان میکنن. و ترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. اینجا چند تا از ویژگی های اهل کتاب منحرف رو میگه، یعنی اون یهودیانی که حتی طبق دین خودشون هم دیگه عمل نمی کردن، از چارچوب های دینی خودشون هم خارج شده بودن. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. چرا انسانهای ربانی و چرا علمای اینها رو نهی از منکر نمی کنند، جلوی گناهان اینها رو نمی گیرند؟ وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا ولیداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء وليزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا والقینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه كلما اوقدوا نارا للحرب ادفعها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. خداوند شیوه های عمل اینها و از جمله حکمرانی اینها رو نقد میکنه، میگه اینها تلاش میکنن در زمین جنگ بپا بکنن و تلاش میکنن در زمین فساد برپا بکنن، در حالی که خدا مفسدین رو دوست نداره. بس معلوم شد چرا خدای متعال میگه با اینها شما هم پیمان و هم جبهه نشید، چون اگر با اینها هم پیمان بشید از شما منتظر دارن که شما هم بیفتید در راه ترویج فساد. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سیئاتهم، فرمود باب توبه بازه، ولا ادخلناهم جنات النعیم، میتونن توبه کنن به بهشت برن. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، اگر اینها همین تورات و انجیل رو برپا می داشتن، زنده نگه می داشتن، نعمت از آسمان و زمین به سمت اینها سرازیر می شد. منهم امتون مقتصده، ای پیامبر، بعضی از این اهل کتاب آدمای خوبی هستن، بعضی هاشون، منهم امتون مقتصده، بعضی از اینها آدم های میانه روی هستن، اهل فساد نیستن، اهل افراط و تفریط نیستن. اما و کثیر منهم ساء ما یعملون، بسیاری از اینها هم هستن که بد عمل میکنن. شما از اینها باید اجتناب کنید، با اینها نباید هم پیمان بشید. خب پس ضرورت پیدا کرد ولایت. ولایت هم چند ساعت شد؟ 3 ساعت شد. کی بود؟ فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. آخرین سوره هست، خب باید تعیین تکلیف بشه، ولایت بعد از رسول الله باید تعیین تکلیف بشه. می‌فرماید که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. ای رسول ما ابلاغ کن، برسان، بگو، اعلام کن اونچه رو که فرو فرستاده شده است به سوی تو از جانب پروردگارت. امام، امامت، تعیین امام توسط خدا انجام میشه. خدا به رسول الله میگه که چه کسی بعد از تو امام هست، و اگر این کار رو نکنی فما بلغت رسالته، مثلا رسالتت رو ابلاغ نکردی، انجام ندادی. نگران هم نباش، والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از مردم حفظ میکنه. و ان لم تفعل، بله، ان الله لا یهدی القوم الکافرین، البته اونایی که کافر شدند، لامپای سوخته هستند، اینها دیگه قابل روشن شدن نیستند، اینها رو خدا هدایت نمیکنه، بر اینا نمیشه کاری کرد مگر اینکه خودشون توبه کنند و برگردن. خب عنایت بفرمایید، من اینجا یه نکته ای رو میگم و این بحث امروزمون تمام، چون بعد از این بحث مسیحیت پررنگ میشه و بحث امپراتوری روم و اینکه مسلمان ها به ابرقدرت که ممکنه براشون تهدیدی باشه توجه بکنن دیگه. تا حالا به مشرکین توجه داد به عنوان یه دشمن، به اهل کتاب فاسق و مفسد توجه داد، در ادامه به امپراتوری روم هم توجه میده. در آیه سوم اگر خاطر شریفتون باشه من یک بار این رو بگم، چون این خیلی محل چیز شده، یعنی محل بحث شده، خیلی ها نتونستن این رو جمع جور کنن. اولین آیه سوره مائده این بود: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمان وفا کنید، به عهد و پیمان هایی که با خدا دارید وفا کنید، به عهد و پیمان هایی که با رسول الله میبندید وفا کنید، به عهد و پیمان هایی که با همدیگه هم میبندید وفا کنید. درست شد؟ به قانون خدا وفا کنید دیگه. شما متعهد شدید که از خدا تبعیت کنید، چشم. از رسول الله تبعیت کنید، چشم. از ائمه تبعیت کنید، چشم. درست شد؟ پس این نکته اول آیه است. این رو باید تا آخر ما داشته باشیم. عهد و پیمانهای خدا از ما میگیره، میخواد ما به اونها وفادار باشیم. در روز قدیر حضرت چه عهد و پیمانی از مردم گرفت؟ گفت من کنت مولا فهذا علیون مولا. حکمرانی اسلامی بدون حکمران موحد و عالم و عادل و عاقل ممکن نیست. حکمرانی گفتیم یه زنجیره هست، یک شبکه هست. والی داره، بله، این ولایت یه والی میخواد دیگه، حکمران میخواد که در رأس باشه، رهبر میخواد. اوفو بالعقود. بعد فرمود تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بعد فرمود که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعد نمونه‌هایی گفت از جوامعی که به عهد و پیمان خودشون با خدا عمل نکردند و اینها مورد نفرین پیامبرانشون قرار گرفتند. قال، همون ماجرای حضرت موسی، قال یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. اگه عهد شکنی کردید، پیمان شکنی کردید، مورد نفرین پیامبرتون قرار میگیرید. اینجا اومد تکلیف ولایت رو مشخص کرد. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، آیه 55. حالا در آیه 67 بحث دستور به ابلاغ دیگه، ولی بعد از خودت رو مشخص بکن. جامعه اسلامی بدون ولایت نمیتونه در برابر دشمنان خودش سر پا بیسته، نمیتونه از امنیت مؤمنان حفاظت بکنه، نمیتونه از حیثیت و هویت دینی جامعه حفاظت بکنه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. لذا در روایات فرمودن که بنی الاسلام علی خمس، ولی آخر روایت فرمود و ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بل ولایه. پس در ولایت حکمرانی هم نهفته هست. آیات بسیار مهم و راهبردی بود که امروز محضرتون با هم دیگه تدبر کردیم و در محضر این آیات شریف بودیم. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که انشاءالله با معارف قرآن کریم روز به روز بیشتر آشنا بشیم و از همه مهمتر پس از آشنایی به اونها عمل بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. در خدمتتون هستم آقای دکتر علی غفور عزیز و عزیزان همراه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از شهر مردان میام به اسباب تیر و حاضرین در جلسه و تشکر از جناب استاد دکتر لجبایی. خوب این 105 جلسه